نقش باغچه‌بان بر ادبیات کودکان پیش دبستان. نوزده اردیبهشت ماه، زادروز جبار باغچه‌بان، آموزشگر خلاق و توانمند کودکان، نمایشنامه نویس و پایه‌گذار آموزش ناشنوایان در ایران است. مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در مجموعه کتاب‌های تاریخ ادبیات کودکان ایران درباره زندگی و تلاش‌های او در زمینه آموزش و پرورش و ادبیات کودکان ایران پژوهشی گسترده انجام داده است که در جلد‌های گوناگون تاریخ ادبیات کودکان منتشر شده است. گفتار زیر بخشی از این پژوهش است که به مناسبت زادروز باغچه‌بان فرزانه طاهری قندهاری سرپرست کتابخانه پژوهشی مؤسسه گردآوری کرده است. جبار اسکرزاده در سال 1298 خورشیدی، زمانی که حدوداً 34 ساله بود، با کاروان آوارگان آخرین سالهای جنگ جهانی اول، پس از پشت سر گذاشتن دشواری‌های بسیار و بیماری‌های سخت، از راه جلفا به ایران آمد و وارد مرن شد. اسکرزاده جوان فرزند یک معمار و شیرینی پز بود که به سبب سختگیری پدرش نتوانست به مدرسه راه یابد، اما پدرش به گفته او خیلی خوش صحبت بود. اغلب قصه هایی که می گفت قصه هایی بودند از قبیل امیر ارسلان، کروغلو، نوشافرین و قصه های حماسی، گاهی هم از اسکندرنامه یا شاهنامه قصه هایی می گفت. شبهایی که پس از دکان قنادی برای نقالی به قهوه خانه می رفت، جبار هم برای گوش دادن با او می رفت. به غیر از این، دوران آموزش او در مسجدها گذشت. نزد یک روحانی به آموختن قرآن پرداخت و سپس زبان فارسی را فرا گرفت. از 15 سالگی درس و مشق را رها کرد و همچون پدر به کار معماری و شیرینی پزی پرداخت. در همین دوره به دخترانی که تشنه آموختن و یاد گرفتن بودند در خانه هایشان آموزش می داد. در سال 1284 در هنگامه درگیری های ارمنیان و مسلمانان قفقاز به سبب هواخواهی از مسلمانان به زندان افتاد. در آنجا مجله فکاهی ملا نهیب را منتشر کرد. او خبرنگار روزنامه قفقاز و از طنز نویسان و شاعران روزنامه فکاهی ملا نصرالدین و مدیر مجله فکاهی لکلک ایروان نیز بود. با این سابقه فرهنگی، باغچه‌بان وارد ایران و شهر مرن شد، به تبریز، شیراز و تهران آمد و در تمام این سالها در حوزه آموزش کودکان پیش دبستانی، دبستانی و ناشنوایان کار کرد. او در ابتدای ورودش به ایران در دبستان احمدیه مرند آموزگار شد. بیشتر شاگردان این مدرسه دچار بیماری کچلی و تراخم بودند و او ناچار بود افزون بر آموزش آنها به فکر درمان بیماریشان هم باشد. اداره فرهنگ آذربایجان برای بهره‌گیری بیشتر از روش نوع آموزش او که بازده درخشانی داشت، او را برای کار به تبریز فراخواند. او کار خود را در دبستان دانش تبریز تنها با 10 شاگرد در کلاس اول آغاز کرد. اسکرزاده در این مدرسه نیز با پول خود برای کلاس تخت سیاه و چرتکه فراهم کرد. او برای نخستین بار در این مدرسه برنامه ورزش گذاشت و با همکاری همسر خود صفیه میربابایی دختران را هم در کلاس ویژه آموزش داد. در سال 1302 طی گفتگویی با فیوزات، رئیس فرهنگ آذربایجان و پس از بازدید از کودکستان ارمنیان در تبریز، کودکستانی در این شهر باز کرد و وارد عرصه آموزش کودکان پیش دبستانی شد. اما پیش از اونی سوابق خوب اما کمی در عرصه آموزش کودکان پیش دبستان در ایران وجود داشت. میرزا تقی‌خان کاشانی با اثرپذیری از سامانه آموزش و پرورش کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه از نخستین کسانی بود که از لزوم بنیادگذاری مهد کودک یا به گفته خودش دارالامان برای اطفال 2 تا 5 ساله در کتاب تربیه که در سال 1260 در اصفهان منتشر شد سخن گفت. دارالامان عمارتی است که برای پذیرایی اطفال از 2 تا 5 ساله مقرر است. برای آنکه در تمام مدت روز که اقوام و پرستاران اطفال به کسب و کارهای خود مشغولند، اطفال در آن موضع از گزندها و آفتها محفوظ باشند و در پرستاری آنها مواظبت لایقه به عمل آید. درباره برنامه دارالامان‌ها نیز می‌گوید ساعت‌های روز را در این مواضع برای کارهای سهل تقسیم کردند و اطفال را به کارهای مختصر و به آوازها و بازی‌های ساده مشغول می‌کنند. اندیشه‌های میرزا تقی کاشانی درباره بنیانگذاری کودکستان و بهره‌گیری از ابزارهای دیداری و شنیداری در آموزشگاه‌ها بسیار جلوتر از زمان خود بود و اجرای آنها دشوار می‌نمود، اما انتشار این آموزه‌ها در نشریه‌های آن زمان سبب شد تا جامعه آن روز به ویژه فرهنگ دوستان با شیوه‌های آموزشی جدید و پیشرفته آشنا شوند. برخی از اندیشمندان آن دوران که خود بنیانگذار مدرسه‌های جدید بودند، برای دگرگونی روش‌های آموزشی پیشنهادهای خود را در کتاب‌های گوناگون منتشر می‌کردند. میرزا حسن رشدیه از جمله کسانی بود که چند کتاب روش آموزش و ده‌ها مقاله در نشریات گوناگون منتشر ساخت و دیگران را به همفکری و همیاری در گزینش روش‌های نوع آموزشی فراخواند. اندیشه بنیانگذاری کودکستان مانند برخی دیگر از شیوه‌های نو در آموزش و پرورش غرب از روسیه به ویژه سرزمین‌های هممرز همچون باکو و تفلیس به ایران راه یافت. وارواره کانانیان در سال 1279 شمسی کودکستانی در جلفای اصفهان بنا نهاد و با الگوبرداری از برنامه‌های پرورشی کودکستان‌های روسیه به آموزش و پرورش کودکان پیش‌دبستانی پرداخت. مارگاریت سروریان هم که در تفلیس به دنیا آمده بود، در سال 1289 کودکستانی در تهران بنیاد گذاشت. شوشانیک خانزادیان نیز که زاده تفلیس بود، در سال 1283 به ایران آمد و پس از چندی در شهر تبریز کودکستانی بنیان گذاشت. باغشبان از پیشگامان آموزش پیش از دبستان در یادنگارهای خود در سال 1302 به گفتگوی خود با رئیس فرهنگ آذربایجان از کودکستان خانزادیان اشاره می کند و می نویسد آقای فیوزاد از من پرسیدند که آیا درست است که در ممالک مترقی برای تربیت خردسالان 3-4 ساله بنگاه‌هایی وجود دارد؟ من شنیده بودم که در پایتخت روسیه چنین بنگاه‌هایی وجود دارد، ولی به چشم خود ندیده بودم. ایشان گفتند که ارمنی‌ها در تبریز چنین مؤسسه‌ای دارند و اضافه کردند که می‌خواهند بنگاه مشابهی تأسیس کنند و اینکه آیا من می‌توانم اداره آن را به عهده بگیرم. به ایشان اطمینان دادم که اگر آن را تأسیس کنند، ایشان نادم و من پشیمان و شرمنده نخواهم شد. فردای آن روز به همراهی آقای فیوزاد به کودکستان مرحوم خانزادیان رفتیم. آن بازدید برای من بسیار آموزنده بود. یک هفته طول نکشید که با اقدام آقای فیوزاد کودکستانی تأسیس شد. من نام باغچه اطفال را برای آن پیشنهاد کردم که مقبول افتاد. جبار باغشبان با الهام از دیدگاه فردریک فروبل که نخستین کودکستان را با نام باغچه کودکان در آلمان پایه گذاشت، در سال 1303 کودکستان باغچه اطفال را در تبریز باز کرد و در ادامه کار خود در سال 1306 در کودکستان شیراز و سپس از سال 1311 تا 1323 در تهران برنامه‌های بسیاری برای آموزش پیش‌دبستانی تدارک دید و گام به گام آنها را اجرا کرد. در برنامه‌های پرورشی و آموزشی باغشبان برای کودکستان‌ها قصه‌گویی همراه با تصویر، خواندن شعر و سرود، اجرای نمایشنامه به زبان مادری، نقاشی گروهی، مجسمه‌سازی، آشنایی با رنگ‌ها و نام درخت‌ها و ده‌ها کار نوع دیگر برای پرورش کودکان پیش‌دبستان گنجانده شده بود. در آغاز بنیانگذاری آموزشگاه‌های ارمنیان، آنها نیز همچون رشدیه و باغشبان متوجه نبود کتاب‌های درسی و کتاب‌های کار با کودکان شده بودند. در سال 1284، آرگوتیان کتاب باغ کودکان را برای مربیان مهد کودک‌ها و مادران و پدران درباره آموزش کودکان پیش‌دبستانی در تفلیس منتشر کرد. در پیشگفتار به اهمیت انتشار این کتاب و آموزش پیش‌دبستانی و زندگی فروبل، بنیانگذار نخستین کودکستان در آلمان اشاره می‌شود. آموزش بازی‌های گوناگون و کارهای دستی، سرود، آواز و قصه‌های کودکانه از مطالب این کتاب است. رافائل بادکانیان از سال 1209 تا 1271 آموزگار، نویسنده و شاعر از نخستین کسانی بود که به آموزش کودکان پیش‌دبستانی پرداخت. او کودکستانی برای کودکان ارمنی بنیاد نهاد و کوشید با نوشتن کتاب‌های ساده برای این گروه سنی آنها را با طبیعت و محیط پیرامون خود آشنا کند. قازاروس آقایان از سال 1219 تا 1290 آموزگار، داستانسرا و شاعر کودکان قصه پردازی بزرگ بود. مخاطبان آقایان بیشتر کودکان پیش‌دبستانی بودند. او در آثارش به زندگی کودکان روستایی، بازی‌های کودکان و طبیعت توجه بسیار کرده است. بازتاب این رویکرد را در شعرهایش می‌توان به خوبی دید. او در نوشته‌هایش کوشیده است بدون خسته کردن کودکان به آموزش آنها بپردازد. ماهنامه هاسکر از سال 1284 تا 1296 شمسی با هدف آموزش عشق به انسان، کار و سرزمین مادری به کودکان در تفلیس منتشر می‌شد. بخش مهمی از این نشریه ویژه ادبیات پیش‌دبستانی بود. در بخش ادبیات پیش‌دبستانی مطالبی با درون مایه آموزشی درباره گیاهان و جانوران با هدف آشنا کردن کودکان با طبیعت به چشم می‌خورد. باغشبان نیز همچون پیشگامان تأسیس کودکستان‌های ارمنی در ایران، گام نخست را تولید منابع کار برای این گروه سنی می‌بیند و در زندگی نامه خود می‌نویسد: در آن زمان هیچ گونه وسایل تربیتی برای کودکان از قبیل کارهای دستی، بازی، نمایش، سرود، شعر و قصه و غیره در ایران وجود نداشت. من به ابتکار خودم این وسایل را که مورد نیاز بود به شکلی حتی غنی‌تر از آنچه که امروز رایج است، در دهه 40 با دست و فکر و قلم خودم تهیه کردم. با استفاده از قصه های عامیانه که از بچگی به یاد داشتم برای بچه ها نمایش نامه و شعر سرودم و چیستان ساختم. برای کار نمایش ماسک انواع حیوانات و حشرات را تهیه کردم. من به جرأت و با اطمینان ادعا می کنم که کارهای آن روز من امروز هم قابل رقابت نیست. اولین مشکل کار در آن روز جواب به این سوال بود که هدف باغچه اطفال چیست؟ من جواب این سوال را یک ماه پس از آغاز به کار پیدا کردم و به این ترتیب هدف و منظور اصلی از تأسیس باغچه اطفال کم کم از ابهام بیرون آمد و به شکل روشنی در ذهنم نقش بست. مشکلات بعدی تهیه وسایل رسیدن به هدفها بود. خوشبختانه خاصیت هزار پیشگی من که از هر نوع استعداد نمونه‌ای در من وجود داشت به کمکم آمد. از آن جمله علاوه بر معلمی استعداد شاعری و ذوق نقاشی داشتم. روزنامه نویس بودم، هنرپیشگی می دانستم، قناد بودم. قسمت بزرگی از توانایی خود را در این زمینه مدیون پدرم بودم. بنایی و گچبری و قالبکاری و مجسمه سازی را از او آموخته بودم. مثلا می توانستم برای بچه ها در قالب موش و زنبور و مرغ طرح‌هایی بسازم که کودک بتواند هم به راحتی راه برود و هم مانند خروس لاری بال بزند و بجنگد. دکوراسیون صحنه‌های نمایش بچه‌ها را نیز خود ترتیب می‌دادم. بازی‌های بسیاری برای تربیت فکر و پرورش ذهن کودکان از طریق حس باصره و سامعه درست کردم و آوازها و سرودهای بیشماری به منظور تربیت کلی کودکان سرودم. برای تربیت صوت و اعضای تکلم کودکان و برای خوب و روشن حرف زدن آنها نیز بازی‌های مخصوص درست کرده بودم و ورزش و گردش در کوه و صحرا، قصه گفتن، نقل سرگذشت روزانه خود طفل، نقاشی، منبتکاری، کارهای گلی، انواع بافتنی، دوختن و بریدن تصاویر و آلبوم درست کردن، حتی رختشویی و بنایی و خشت زنی از جمله کارهای برنامه ام بود. جبار باغچه‌بان، چهره برجسته ادبیات کودکان در این دوره، در زمینه نمایشنامه نویسی و اجرای نمایش در کانونهای آموزشی کوشا بود. او اجرای نمایش را یکی از بنیانهای مهم آموزشی پیش دبستانی می دانست. به همین سبب هنگامی که در سال 1303 کودکستان باغچه اطفال در تبریز را بنیان نهاد، دست به کار نوشتن نمایشنامه‌های گوناگون شد و به یاری همسرش که با موسیقی آشنا بود در کودکستان نمایش‌های آهنگین اجرا کرد. او تلاش داشت به کمک ادبیات مهارت خردسالان را در استفاده از 5 حس بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و بویایی بالا برده تا آنها خوب ببینند، خوب بشنوند تا در آینده بتوانند خوب بخوانند. اولین اثر باغچه‌بان نمایشنامه خورخور است که با کمک کودکان و مربیان به اجرا در آورد. در سال 1306 باغچه‌بان در شیراز به نوشتن شعر، چیستان و نمایشنامه های گوناگون پرداخت. باغچه‌بان با نوشتن قطعه های نمایشی برای کودکان پیشدبستان از 2 سو پیشگام به شمار می رود. نخست اینکه با این آثار نام خود را به عنوان پدر ادبیات نمایشی کودکان در ایران ثبت کرد، دوم آنکه مواد آموزشی و کمک آموزشی برای کودکان پیشدبستانی پدید آورد و این اهمیت آثار او را دوچندان می کند. باغچه‌بان نمایشنامه خانم خزوک را در اسفند ماه سال 1307 در شیراز منتشر کرد. خانم خزوک داستان سوسکی سیاه است که می خواهد با آقا موش عروسی کند. نمایشنامه در 6 پرده نوشته شده است. مجلس نخست تکگویی خانم خزوک است که یک شاهی پیدا می کند و نمی داند با آن چه بخرد. مجلس دوم از صحنه آغاز می شود که خانم خزوک روبان خریده است و در خانه آینه به دست با خودش حرف می زند. در مجلس سوم گاو، شخصیت دیگر این نمایش، وارد صحنه می شود. گاو می آید که او را به عروسی ببرد، اما پس از پرسش و پاسخ فراوان خزوک پیشنهاد گاو را نمی پذیرد. در پی او جانوران دیگر همچون خوک، خر، زنبور به صحنه می آیند. پرسش و پاسخها تکرار می شود تا سرانجام در پرده ششم خزوک می پذیرد که با زنبور به عروسی آقا موشه برود. داستان‌ها و افسانه‌های تکرارپذیر از سبک‌های موفق در ادبیات کودکان خردسال است. باغچه‌بان کتاب زندگی کودکان را در شهریور 1308 و کتاب گرگ و چوپان را در آبان همین سال در شیراز منتشر کرد. هر دوی این کتاب‌ها مصورند. با انتشار نمایشنامه گرگ و چوپان، باغچه‌بان به عنوان پیشگام نمایشنامه نویسی برای کودکان پیشدبستانی شناخته شد. نمایشنامه گرگ و چوپان بر پایه یک داستان کهن با درون مایه دشمنی گرگ و گوسفندان نوشته شده است. نویسنده نخست فضای صحنه را توصیف می کند. تا گرگی به گله نزدیک می شود. سگ و چوپان به سوی او می روند. یک گرگ دیگر هم از راه می رسد. آنها با سگ گلاویز می شوند. سگ را شکست می دهند و گله را می درند. اما در پایان نمایشنامه ناگهان چوپان از خواب می پرد و روشن می شود که همه اینها را خواب دیده است. آنچه در این نمایش اهمیت دارد آمیختن زبان آهنگین و زبان گفتاری است. جبار باغچه‌بان به جز این نمایشنامه، نمایشنامه دیگر به نام پیر و تروب را در سال 1311 نوشت و مصور کرد. پیر و تروب که برگرفته از یک افسانه روسی است، داستان پیرمردی است که می‌خواهد تروبی را که کاشته از دل زمین بیرون بیاورد، اما توانایی این کار را ندارد. خانواده‌اش به یاری او می‌آید. سرانجام گربه و سگ هم به آنها کمک می کنند و پشت همدیگر را می گیرند تا تروب از خاک در می آید. نکته قابل توجه در این نمایش همسرایی بازیگران است. باغشبان این نکته را به خوبی دریافته است که همسرایی و همخوانی گیرایی نمایش را دوچندان می کند. نویسنده فرزانه طاهری، گوینده سفدا حیدری.
آوای کتابک کاری از مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. آوای کتابک بانگ ترویج است و ترانه، بانگ قصه است و افسانه. برای دسترسی به محتواهای صوتی آوای کتابک می توانید به کانال تلگرام آوای کتابک و سرویس های پادکستی همچون اپل پادکست، کاست باکس، ناملیک، پادبین و گوگل پادکست مراجعه کنید.